باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 14، 49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این فراز از خطبه شریف حمام، آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به موضوعی اشاره می‌فرمایند که با فضای علمی جلسه ما که بالاخره در دانشگاه هستیم و همه به نوعی مشغول به علم هستند تناسب بالایی داره. می‌فرمایند یکی از فضائل متقین این است که وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، گوش خودشون رو وقف میکنن بر علم نافع. سه تا نکته رو در این باره باید توضیح بدیم. یکی این که اصل وقف کردن رو امیرالمؤمنین ازش استفاده میکنن که بار معنایی خاصی داره. دوم این که این عبارت تأکیدی است بر علم آموزی و علم ورزی. سوم این که این عبارت تأکید می کند بر این که مؤمنان البته در کنار ارزشی که برای علم قائل هستند به شدت پرهیز می کنند از علم غیر نافع. از آخر به اول من یه اشاره‌ای بکنم، بعد کمی آرام‌تر توضیح بدیم تا اهمیت مسئله در ابتدای بحث جا بیفته. شما می‌دونید امروزه علوم تخصصی شدن. نه تنها علوم تخصصی شدن، عالمان هم هر کدوم دارن جداگانه متخصص یک علم میشن. و وقتی وارد صحنه علم میشید می‌بینید که مثل سم مهلک میمونه گاهی از اوقات، که من بی جا و بی مناسبت به تحصیل علم بی فائده ای بپردازم، چه در رشته تحصیلی خودم چه در غیر رشته تحصیلی خودم. من اگر عالم شیمی هستم یا عالم علوم انسانی هستم یا عالم علوم ادبی هستم یا علوم دیگه، گاهی از اوقات فراگیری هر علمی غیر از علم خود من، علمی که انتخاب کردم بهش بپردازم، موجب میشه انرژی من، وقت من و خصوصا وقت که در عرصه کار علمی خیلی لازم هست، ضروری است بهش توجه بشه، و دقت نظر من در رشته علمی خودم کاسته بشه. و وقتی در اون رشته علمی خودم دقت نظرم کاسته شد، بنده دیگه اندیشمند یا دانشمند نخواهم شد، بلکه کارمند عرصه علم میشم، نه کارگزار علم. خیلی متفاوت انسان یه علمی رو یاد بگیره برای اینکه آشنا با اون علم بشه تا ازش کار بکشن در یه زمینه این که این مقدار آشنایی اندک رو نیاز داشته باشه. گاهی از اوقات نه تنها نباید سر به علوم دیگه بزنم، همچنان که توی اینترنت درباره اینترنت حرفای خیلی قشنگی اخیراً به بازار اومده، میگن اینترنت به ضرر جهان سومی هاست، چون میان با انبوه علم مواجه میشن تا سرگرم بشن به این انبوه علومی که در اینجا وجود داره و آگاهی ها، در واقع نه علم، آگاهی ها و علومی که وجود داره، قدرت گزینش درست حسابی هم که ممکنه نداشته باشن. این سرگرمی موجب میشه که اینها اتفاقا از علم دور بیفتن. میدونید وقتی خودش رو انسان در معرض علوم پراکنده قرار داد و آگاهی های پراکنده، اینجا منظور حضرت از علم فقط علم سازمان یافته ای که آموزش معمولا میدن و مدرکی هم براش میدن نیست، هر نوع آگاهی رو میفرماید. وقتی کسی مشغول شد به آگاهی های پراکنده، اتفاقا دچار عقب ماندگی وحشتناکی خواهد شد. تخصصی شدن علوم و تخصصی شدن کار علم آموزی و علم ورزی یکی از ضرورت های حیاتی ماست. به رشته های دیگه نابجا انسان بپردازه و غیر مرتبط، همون درصد از تخصصش کاسته میشه، همون درصد از دقت نظرش کاسته میشه. ولی جالبه من خدمت شما عرض بکنم، هر چیزی تحت یک رشته درسی، تحت یک موضوع علمی قرار گرفت هم مطالعه اون ضرورت نداره. یکی از اساتید دانشگاه اون زمانی که ما یه مقدار تحصیلات دانشگاهی مثلا میخواستیم داشته باشیم و مثلا دانشجویی هم میکردیم کنار طلبگی، این استاد که الان عضو هیئت علمیه که از دانشگاه‌های مطرح تهران هستن، به ما می‌فرمودن که شما چرا هنوز نظریه فروید رو تو سرفصلاتون هست که باید بخونید. نظریه فروید رو من تو انگلستان 12 سال تدریس می‌کردم، جزو بحثایی که تدریس بکنن سر کلاس دیگه قرار نمیدن، میگن نظریات دیگری هم هست برید مطالعه بکنید. سال‌هاست اونجا منسوخ شده، ارزش گفتگوی علمی سر کلاس رو نداره، باید برید تو کتابخانه بهش مراجعه بکنید. شما میدونید در یک رشته علمی، در یک موضوع علمی چه ضرر مهلکی داره برای دانشجو، برای دانش آموز که به هر موضوعی بپردازه در اون رشته. اینجور نیستش که من اگر عالم علوم سیاسی شدم لازم باشه همه آگاهی ها و آموزه های اون علم رو حتما فرا بگیرم، خصوصا در روند شکلگیری فکر و ذهن علمی انسان این دقت‌ها بالاست. به نظر من اندیشمندان دانشمندانی که میخوان برنامه ریزی علمی بکنن طبیعیست هر ساله به بازنگری های اقدام بکنن، سرفصل های درسی هر سال نسبت به سال قبل تغییراتی پیدا بکنه. نباید مثل آجرهایی که توی ماشین هستن، توی کامیون هستن، دسته رو میکشه خالی میکنه توی روی زمین بدون ترتیب، ما بگیم که این مجموعه آگاهی هاست، برید اینا رو یاد بگیرید ببینیم چی خواهد شد. اگر دقت صورت بگیره، که البته نمونه های این دقت رو شما در خود دانشگاه هم میبینید، اونجایی که کلمه‌ای به نام پیش نیاز در نظام آموزشی مطرح میشه که آیا قبل این علم نباید حتما چیز دیگری رو بیاموزن، طراحی این علوم بسیار، طراحی ترتیب اینها حتی بسیار تأثیرگذار هست. و گاهی از اوقات دادم میبینه که ذهن یک دانشجوی، حالا بنده در اون علومی که وارد هستم یه مقدار اندکی به اندازه یک دانشجوی سال اولی یا یک طلبه سال اولی، آدم میبینه که فقط چون حجم زیادی آگاهی در ذهن این آقا قرار گرفته دیگه قدرت تحلیلش رو از دست داده، به اضافه اینکه قدرت نقادی و قدرت تفکر خلاقش هم از دست داده. فقط چون بدون ترتیب لازم این آگاهی ها رو فرا گرفته قدرت نتیجه گیری و جمع بندیش هم از دست داده، دو قدم جلوتر خودش رو نمیتونه ببینه و بعضی از اوقات قدرت تشخیص حق و باطلش هم از دست داده. ای کاش قبل از اینکه فلان موضوع رو بیاموزد این موضوع رو آموخته بود، ای کاش اینگونه نگاه کرده بود به مسائل. رفقا بزرگواران، شما میدونید تو عرصه علم هر چقدر برای علم ارزش ما قائل هستیم همونقدر خطر باید قائل باشیم برای علمی که نابجا، بی ترتیب، نه در جایگاه خودش، به صورت زیادی و مضر در ذهن ما بخواد قرار بگیره. این در عرصه این علوم هست، در عرصه آگاهی های روزمره ما هم هست. شما بسیاری از گناه ها رو اگر دقت بفرمایید میبینید ناشی از علم بیمورده، آگاهی بیمورده، و چقدر خدا آگاهی بیمورد رو به سختی جلوش رو گرفته. مثل غیبت کردن، من نیازی نداره بفهمم فلانی چه گناهی انجام داده، حرام میکنه، یه آگاهیه، آگاهی هم شیرینی های خاص خودشو داره، گاهی به عنوان سرگرمی ما با آگاهی ها برخورد میکنیم. اما دانستن عیب فلانی که آگاهی درستی هم هست تهمت نیست، چقدر ممنوعیت براش وارد شده. یه وجهش اینه که اون آقا نباید آبروش پیش شما بره، هزار وجه دیگرش در وجود خود شماست. آگاهی زیادی ضرر داره برای وجود انسان، اون آقا آبروش حفظ بشه یا حفظ نشه، این علم زیادی، این علم فضولی و این علمی که به درد نمیخوره بیاد در مجموع آگاهی های شما قرار بگیره، آثار خودش رو خواهد گذاشت. شما بسیاری از حسادت ها مال نگاه نابجاست. تو چرا نگاه کردی؟ ما به همدیگه هم اطلاعات نابجا گاهی از اوقات میرسونیم. بسیاری از هوسرانی ها مال علم نابجاست. بنده اجازه بدید اینجا یه مطلبی رو خدمت شما عرض نکنم. اون مطلب اینه، این جزء حرفای نزدنیه دارم میزنم. ببینی خانوم آقا اعصابشون به هم ریخته. چرا به هم ریخته؟ برای اینکه اطلاعات همدیگر نمیتونن اعصابشون به هم ریخته رو به توضیح بدم، همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن، نابردبارانه با هم برخورد میکنن، حوصله همدیگر رو ندارن، حوصله عیبای همدیگر رو ندارن. خواهش میکنم یه مقدار دقت کنید. بخشیش مال آگاهی نابجاست، آگاهی های غلطی که به عرض این خانوم یا عرض اون آقا رسوندن. دعواشون شد، بگید حالا شما آگاهی های خودتو سرچ کن ببینیم این آگاهی هایی که پشتوانه این دعواست چیه. آخه مردم میدونی چجوری شوهرداری میکنن؟ آخه مردم میدونی چجوری زنداری میکنن؟ چی شده؟ دیروز فلانی اومده بود، یه فلانی اومده یه خبر بهش داده، این به هم ریخته، همسر خودشو دیگه نمیتونه تحمل کنه. من یه مثال بسیار ساده زدم، نه اینکه بنده بیشو بخوام پیشنهاد بدم ما بیایید به بلاهت، نادانی و بیسوادی و بی اطلاعی کشیده بشیم تا آرام زندگی کنیم. اما شما میدانید اونهایی که از اینجور اطلاعات پراکنده کمتر برخوردار هستن راحتتر دارن زندگی میکنن. این راحتی رو به قیمت فضل و ارزش خیالی آگاهی نباید از دست داد. اون آگاهی که تو میدی میگی فلانی با خانومش اینجوری برخورد میکنه، اگه به اضافه 4 تا آگاهی دیگه نباشه میشه آگاهی مضر، میشه علم نافع دیگه نیست، یه علم پاره پاره شده ایست که به شما منتقل شده و این شما رو خراب کرده. من این مثال راحت تر بزنم که خلاصمون بکنه. شما آگاهی پیدا میکنید از این که حضرت امام هر روز زیارت جامعه میخوندن، به اضافه زیارت امینالله، این برنامه هر روزشون بوده، غیر از حالا قرآنی که میخوندن، غیر از برنامه های درسی که داشتن، غیر از برنامه هایی که بعدها خب در مقام رهبری داشتن. این آگاهی رو ناقص که به شما بدن تبدیل میشه به یه آگاهی مضر. میتونه انسان از این آگاهی برداشت بد بکنه، میگه پس من آدم نیستم، من ماهی بارم زورم میاد زیارت جامعه بخونم. بابا اینو که از او به شما اطلاع دادن برای این برداشت نبود، باید 4 تا حرف دیگه بزنن. حتی شما از خوبی آدم ها هم نمیتونی بدون تحلیل الگو برداری بکنی، از بدی آدم ها هم بدون تحلیل نمیتونی عبرت بگیری. علم باید علم نافع باشه. یکی از شرایطی که علم رو نافع میکنه کامل بودن اونه. یکی از شرایطی که علم رو نافع میکنه ترتیب و زمان اونه. قبل از چه علمی، بعد از چه علمی، تو چه مجموعه ساختاری، تو چه شبکه‌ای. یکی از شرایطی که یه علم رو نافع میکنه کارآمد بودنش و تناسبش با شبکه علمی شماست. یکی از اینا خیلی شرایط داره که تا یه علم رو نافع بکنه. بنده حالا بر میگردم کم کم به قسمت های عقب تو اون ستایی که عرض کردم، یکی اهمیت علم، یکی بحث وقف. شما کم کم نتایج این حرف ها رو در اون بخش های قبلی خواهید دید. از نظر معنوی ما اینجا نمیخوایم ابعاد دیگه بحث بپردازیم. علم مضر داریم. وقتی علم مضر داشتیم، بارها من خدمت اهل رسانه، ارباب رسانه عرض کردم، گفتم به مردم رادیو تلویزیون نگاه کردن گوش کردن یاد بدید، والا تا کی میخواید رقابت بکنید با ماهواره و نمیدونم رقبای خودتون در عرصه رسانه؟ و به مردم یاد بدید علم نافع وجود داره، علم مضر. مدام میشینن تشکر میکنن از مردم، مجریان برنامه از شما تشکر میکنیم دارید ما رو نگاه میکنید، و این ناخودآگاه اینو تبدیل میکنه به یه ارزش. تلویزیون نگاه کردن رو به صورت، مگر اینکه شما وقت نداشته باشید یا جذاب نباشه، و الا بالاخره میشینیم یه چیزی نگاه میکنیم، کی هم چه حرفی زده؟ شما بگو اگر شما وقتتون رو بهتر میتونید استفاده بکنید، ننشینید این برنامه رو نگاه کنید. این برنامه نکات جالبی که داره فقط برای این تیپ بینندگانه. خواهش میکنم ادامه بدیم. آقا ما باید خوب برخورد کنیم با بیننده. خب بهش بگو فدات بشم الهی. خوب برخورد میکنم، بگو فدات بشم، دورت بگردم الهی. نشینیم برنامه رو نگاه کنیم، دردت نمیخوره. برخورد خوب میشه دیگه، ارتباط برقرار کردی. ارتباط برقرار کردن خوب این نیستش که بگی نوکرت هم تو رو خدا جون مادرت ببشین این برنامه رو نگاه کن. برنامه نگاه کردن که ارزش نیست، خیلی از اوقات ضد ارزشه. اگر شما ارباب رسانه تونستید یه کاری بکنید که مردم گزینش بکنن در بین برنامه های جذاب و قشنگ، در بین برنامه های مفید، علم نافع خودشونو بردارن، تونستید این فرهنگ رو ارائه بدید، پس فردا این آدم ممکنه 10 مرتبه از مراتبی که شما این حرفو بزنید تلویزیون خاموش بکنه، بلند شه بره دنبال یه کار دیگه. ولی کم کم یاد میگیره علم مضر چیه، علم نافع چیه. بازی و سرگرمی با علم به اون معنای رایج کلمه نداریم. اون وقت دیگه رقبای شما هم اگه اومدن خواستن چرت و پرت بهش آموزش بدن، میگه بابا سیمای جمهوری اسلامی به ما برنامه مفید نشون میده، میگه اگر این فایدهش به درد تو نمیخوره مضره، بلند شو برو. و من برم بشینم برنامه‌های مثلا دیگرانو ببینم. وقت راحت مردم تشخیص میدن که رسانه های غربی بی احترامی به شخصیت انسان میکنن. یه تبلیغاتی رو برای سینما من دیدم، البته رندانه است این تبلیغات، منتها اگر رندانه نباشه معنای خیلی قشنگی داره. میگه اونا نوشته بود اونایی که برای سرگرمی به سینما میرن این فیلم رو نگاه نکنن. این رندانگیش از این جهته که خودش یه نوع جذبه ایجاد میکنه، ولی سخن منطقی و معقولیه که آدم بیاد فیلم بسازه، فیلم حتی بعد بگه این فیلم ما محاسبه کردیم مثلا به درد معلم ها میخوره، 10% از معلم ها هم نگاه بکنن فرهنگش در جامعه پخش شده، ما اصلا این فیلم رو ساختیم برای اینقدر فروش پخش بکنه، بقیه هم به دردشون نمیخوره بیان این فیلم رو ببینن. 4 تا اینجور حرکت ها مثلا عرض میکنم اگه انجام بگیره مردم احساس میکنن به اونها احترام گذاشته شده، شخصیتشون رو قائل رعایت کردن. و وقتی در مقابل سینمای غربی آدم‌ها قرار بگیرن، میگن آقا این سینمای غربی ما رو حیوان حساب میکنه، ما رو اندازه از تو اون دریچه تنگ گیشه اندازه 1000 تومانی بلیت میبینه، میگه چند تا 1000 تومانی اومد، بابا چند تا آدم اومد، احترام دارن نامرد، آخه به خاطر جیب خودت مردم رو اینجوری بهشون بی احترامی نکن. ما باید در عرصه رسانه، در عرصه هنر، در عرصه کار تو دانشگاه، در عرصه ارتباطات فردی مواظب علم نافع باشیم. خواهش میکنم یه مقدار جسارت خرج بدید، با احترام و ادب از همدیگه بخواید جلوی سخن اضافی همدیگه رو بگیرید، بگید حالا این دیگه به درد من نمیخوره اینجاش، خیلی ممنون. ما یه استاد خوبی داریم، ایشون گاهی قدیما میگفت من دلم برای فلانی تنگ شده، بعد زنگ میزدم گفتم سلام علیکم، من خیلی خوشحال میشدم که ایشون برای من دلش تنگ شده، سلام علیکم من فلانی هستم. گفتم بله، حال شما خوبه، احوال شما خوب حاج آقا؟ من گفتید زنگ میزنید؟ گفت خب زنگ زدی دیگه. گفتم اینو قطع کنم آقا مزاحمم؟ آره مزاحم باش قطع میکنم. حالا جدا از این که ما 20 مرتبه احوال پرسی میکنیم دوباره تکرار میکنیم خب دیالت چطوره، اینها رو کاری ندارم، ولی حرف بی مورد زدن، آخه اطلاعات و آگاهی تو مناسبت‌های فردی همجوری بی جا دادن برای چی؟ ماها اگر از وقتمون، از اون چیزی که هارد حافظه ما رو تشکیل میده، نمیدونم چه تعبیری شما میخواید به کار ببرید، بخوایم حرمت اندیشه خودمون رو، حرمت ظرف آگاهی خودمون رو در گفتگوهای عادی رعایت بکنیم، چقدر زیبا میشه. بودن کسانی که از امام ملاقات میکردن 2-3 ساعت مینشستن کنار همدیگه ساکت مینشستن، بعضی وقتا پیش آدم حسابی ها بریم، سکوت بشین. یه نفر از اساتید من توصیه میکرد پیش فلانی برو حرفم نزن، اونم نمیخواد حرف بزنه، همه حرف که همش بساطه درست نمیکنه. بعد ببین چه بهره ای میاری. من چند جا اینو امتحان کردم دیدم چقدر عالیه. علم اضافی رد و بدل شدنش آخه مثلا که چی؟ آیه ابو ترابی مرحوم آزاده بزرگوار اخوی آیه ابو ترابی خودمون، آقازادهشون میفرمودن که پیش مقام معظم رهبری یه دیدار رفتن، یک ساعت و خورده ای هر دو بزرگوار ساکت. دو نفر وقتی تصمیم میگیرن حرف اضافی نزنن چه خواهد شد؟ نوار خالی گوش میکنن. بهره معنوی میخوام ببرم. بعضی اینا رو بیمزدگی میدونن. نه، بیایم فرهنگو تغییر بدیم، فرهنگو تغییر بدیم، مهربونی تو همون نگاه توأم با سکوت قرار بدیم، کلمات خودمون رو کنترل بکنیم، وقت ببینید چه خواهد شد. ما از این طرف رو بگیریم، منطق و هم و ثواب مهمتر از گوشه. هر کسی اول مواظب زبان خودش باشه، ولی غیر از اون، از اون گذشتیم، حالا مواظب گوشت هم باش. دیگران که مراعات نمی کنن. یه رویه خیلی غلطیه که میشینه تو ماشین رادیو روشن میکنه. این یعنی چی؟ من اصلا نمیفهمم. تو با روح خود داری چی کار میکنی؟ همجوری هرچی بهت بگه. مگر اینکه وقتی گذاشته باشی برای رادیو گوش کردن، برنامه داشته باشی، فلسفه‌ش هم برات روشن باشه. اگر شما مراعات بکنید، حالا بریم یک کمی توی فلسفه، اگر ما مراعات بکنیم از علم غیر نافع جلوگیری بکنیم، اتفاق مبارکی که خواهد افتاد این استش که روح انسان، اندیشه انسان، عقل انسان، قدرت خلاقیت، ابتکار، تولید اندیشه بیشتر پیدا خواهد کرد. همون نکاتی که اول عرض کردم، اگر شما خارج از رشته تخصصید یا در رشته تخصصید بی بند و بارانه علم بیاموزی، از خلاقیتت کاسته میشه. شما شیوه آموزش رو ببینید. بنده بعید میدونم حالا همینجوری تو هوا صحبت میکنیم، نگید شما آمار گرفتید یا نه، جوان ایرانی استعداد متوسطش واقعا خیلی بالاست نسبت به بسیاری از ملل. تو مملکت ما هم عوامل فرهنگی مثبتی الحمدلله وجود دارن، کم و بیش. بدترینش دنیا طلبی حوزه دانشجو دادن، بهترین و مدرک گرایی، بهترینش دیگه تقوا و از این جور حرفا. تو مملکت ما موجب شده که جوانها به علم زیاد رو میارن. نه تنها مملکت ما مملکت جوانه، بلکه اون درصد از جوانهایی که تو کشورهای دیگه هستن، این مقدار هم اون مقداری که هستن به تناسب که بسنجی، اینقدر عاشق دانشگاه رفتن نیستن اصلا، این انگیزه ها رو ندارن. خب توی این فضای تحصیلات، توی این رشد، توی این موقعیت، درصد اندکی از دانشجویان ایرانی دانشمند میشن. بنده ادعای خودم این است، الا و لابود مهمترین علت برمیگرده به نظام آموزشی. همین که دغدغه جوان پاس کردن واحد میشه، همین که اون ترتیب علمی به گونه ای نیست که او رو عاشق علم بکنه و علم رو برای روح او نافع قرار بده. حالا بذارید از حوزه مثال بزنم، همین عامل میشه. یه آقای طلبه‌ای که در طی سالهای بسیار کوتاهی ایشون مقدار زیادی از مدارج علمی حوزه رو طی کرد و اسمش سر زبون‌ها افتاد از شدت به اصطلاح قوای علمی که ایشون بالاخره به دست آورد. من با ایشون صحبت می‌کردم، مثلا یادمه، حالا دیگه نام نشد دیگه نمیتونم ببرم، میگفت سفیر فرانسه اومده بود تو ایران، اومده بود ملاقات گرفته بود از من، یه طلبه جوان. اونا مراقبت میکنن، رصد میکنن، آینده حوزه رو میخوان رصد بکنن، از الان برن آدما رو نزدیک بشناسن. حالا اونا چه دخالتی دارن تو کشورهای ما جهان سومیا؟ و البته جهان سومیا که اگه از امام زنده بود الان راحت میشد ما این حرفو میزدیم. از امام مثلا این قبول نداشت. حاج عیسی به بنده میفرمودن که یه بار امام با حاج سلام احمد آقا داشتن راه میرفتن، حاج سلام احمد آقا داشت به اصطلاح کشورهای ابرقدرت رو میگفت، ابرقدرت ها فرانسه، ابرقدرت ها رو حساب حق به تو یه زمانی تنظیم میکردن دیگه اون حساب، فرانسه، انگلستان، چین، فلان، یکی که داشت میشمرد، امام میفرماد محکم وایستاد، فرماد چرا اسم کشور ما رو نبردی؟ حاصل احمد آقا توی گفته خصوصی نیاز فکر میکرده که خندش میگیره که امام تو چرا مقاومت میکنی؟ الان ما که تبلیغات بین المللی نیست، داریم با هم صحبت میکنیم. امام میگه قدم میفرماد که امام قدم زدنش رو نگه داشت و حضرت احمد آقا رو وادار کرد ابوالقدرت الله اسم ایران هم ببر. بعد ایشون هم میگه باشه ایران و ایران. بعد میگه خب حالا بحث تو ادامه بده. امام قبول نداشت ما جهان سومی هستیم. حالا هم کم کم معلوم میشه انشاءالله که ما جهان سومی نیستیم و هیچ وقت هم نبودیم. در این باره هم حالا باید خیلی تأمل کرد. ولی حالا ما توی یه همچی شرایطی میخوایم دانشجوهای خودمون رو تبدیل بکنیم به دانشمند. چیکار باید بکنیم؟ چجوری خلاقیت این دانشجو رو ما داریم میسوزونیم، وادار میکنیم؟ ما آقای طلبه ازش پرسیدم که چجوری شما تحصیلات کردی؟ گفت طلبه ها روزی مثلا فلان کتاب رو، مثلا مکاسب رو، روزی چند صفحه درس میگیرن؟ روزی نصف صفحه مکاسب رو درس میگیرن. 3 سال طول میکشه. بنده سال اولی که میخوندم روزی 1 خط درس میگرفتم، استعدادم داشتم، ولی تمامش رو طی میکردم. همه مسخرم میکردن، همکلاسی های من میگفتن که تو اینجوری 10 سال دیگه هم مکاسب رو تموم نمی کنی، چه برسه به اینکه 3 ساله تموم بکنی. بعد میگفت وقتی که من کتاب بعدی رسائل مکاسب رو درس میدادم، همشاگردی های من 3 سال پیش مجبور بودم بیان پای کلاس من بشینم، چون بهترین درس رو من میدادم. کجا آدم آرام پیش بره، کجا کند پیش بره، کجا تند پیش بره. خیلی از اوقات آدم خودشو که میسپره به بدنه آموزشی سازمانهای آموزشی، همه چیشو از دست میده، قدرت تولید علمش از دست میره. حداقل وقت لذا میبینید که بعضی از استعدادها شکوفا میشن. نمیشه اینو قبول کرد. یک سازمان علمی موظف همه استعدادها رو شکوفا بکنه. شما هیچ کدومتون از همدیگه کمتر استعداد ندارید. یکی تصادفی روحیش بخوره، تصادفی روحیش نخوره، پس نقش این سازمان چیه؟ سازمان هایی که برنامه ریزی میکنن. علم نافع به ما نشون میده با علم مثل میدون مین باید برخورد کرد. یه دونه مین یه دفعه شهید آوینی رو به شهادت میرسونه یا همه کارا به هم ریخت؟ به شهادت رسیدی. حیف، یه آدم قیمتی. یه دونه مینم استفاده میشه دشمن رو نابود میکنه، یه لشکری رو نجات میده. بی بندوبار همینجوری بریزی زمین، این نابود کردن خودش هست. در این میدان رزم اینجوری کار نمی کنن. به شدت باید در ارتباط با مرزهای علم وسواس به خرج داد. از هر جهتی، هر جایی این علم ممکنه مضر قرار بگیره. میدونید علوم ذهنیت سازن، آگاهی ها ذهنیت میسازن. وقت شما اسیر ذهنیتاتی، آدم ها به این سادگی از ذهنیتاشون خلاص نمیشن. که بنده میرم توی مردم، جوونا، مسنا، تو چند تا شهر اینو امتحان کردم برای آزمایش ذهنیت یا نگرش. این امتحان رو به کار میبرم، میگم من اسم هر شیئی رو به کار میبرم، شما یه سن اعلام بکنید. میگم توپ، میگن 10-12 سال، 18 سال، دیگه 24-5 سال بالاتر در مورد کلمه توپ سن نمیگن. میگم پیکان، میگن 40-50، اینجوری سن میگن. میگم پژو 206، میگن 20، حدود 20 سن اعلام میکنن. میگم نماز جمعه، حدود 70 سال اعلام میکنن. ذهنیت ها رو ببینید. ال آگاهی ذهنیت درست میکنه. بیشکس هم نیست به این داد این ذهنیت ها برسه. مردم هم براسته روانشناسا میگن مردم براسته ذهنیت هاشون زندگی میکنن، نه آگاهی هاشون. بار روانی یافته های خودشون رو نگاه میکنن، به صورت ناخودآگاه تصمیم هم نمیگیرن. حالا چی شد یه دفعه اینجوری؟ هیچی، دوربین فیلم برداری از امام جمعه محترم میاد رو مردم، پیر مردایی هستن، خب وقتشون بیشتره، صف جلو نشستن، فرصت دارن دیگه. حالا هوسرانی دوران جوانی هم که نیست و فرصت هم که هست و متدین هم هستن، نشستن ثواب ببرن، صف جلو پیرمردان نشستن، و این ذهنیت داره ایجاد میکشه که نماز جمعه مال پیر مرداست، در حالی که من یادم همین نماز جمعه تهرانی زمانی پیر مرد تک و توک بین جوانا باید پیدا میشد. حالا دوران اول انقلاب بود که شرایط جو اقتضا میکرد، من نمیگم وضع بدتر شده، جز اونایی نیستم که یه زمانی خوب بودن الان بدتر شده، اونجا هم جو گرفته بود مردم و جوونا رو تحت شرایط جو بود، اصالت نداشت. ولی اینا ذهنیت درست میکنه. تو علوم انسانی متاسفانه بعضی از اساتید علوم انسانی گاهی از اوقات دارن میبینه که دنبال ساختن ذهنیت هستن. مقاله ها رو آدم میخونه ها، سر کلاس میبینه دنبال ساختن ذهنیت هستن، یعنی بار روانی منفی برخی از آگاهی ها رو سعی دارن به خاطر علاقه خودشون تحمیل کنن به ذهن دانشجو، و دانشجو 4 تا آگاهی داره، میاد میگه آقا این مسئله چرا اینجوری میشه؟ میگم که این سوال شما مبتنی بر یه پیشفرض، اون پیشفرض از کجا به دست اومده؟ میگه خب معلومه. میگم کجاش معلومه، خودت فکر کن. میگه هان درسته درسته، تا حالا من شک نکرده بودم یه حرف غلطه. خب استاد محترم تو این درس میدی بگو احتمال غلط داره. بعضی دیدی با یه تعابیر قشنگی آلمان صحبت میکنن، میگن یکی از احتمالات این است که خب این یک مراقبتی میکنه از ذهن طرف. خیلی بازار علم بازار خطرناکیه، بازار آزاد مطلقا مفید نیست. من خیلی دوست داشتم در چندین جلسه این بحثا رو به تفصیل جداگانه عرض بکنم، اما گفتم حالا ما توی جلسه منباب تذکر عرض بکنیم و به اون مقصود خودمون زودتر برسیم، زیاد حوصله دوستان رو سر نبریم. ولی در اون بخش در بخشی از تکنولوژی آموزشی، در مدیریت یک آموزشگاه، در برنامه ریزی علمی، در راه تحصیل کردن، اینا باید همش روش کار بشه و از جهات مختلف یک دقت نظرهای صورت بگیره. مثلا بنده بعضی وقتا یه حرفایی رو میزنم حتی تو کشورهای خارجی به دانشجوهایی که دارن با اساتید خارجی کار میکنن، یه حرفایی رو میزنم بچه ها برای اولین بار توجه پیدا کردن، اولش یه مقاومت هایی، بعد یه تایید های عجیب غریبی. به این دلیل میگم این حرفا رو دارم نمونه میگم. روانشناسی بکنیم، علم ورزی رو، هر نوع ارتباط با علمی رو بیایم باهاش برخورد بکنیم. میگم وقت تو خوبه عبد اینا بشی، هیچ وقت نوکر او که نمیشی، نوکر یکی از دیگه میشی پشت پرده این تئوریسین. تازه مثلا این دانشمند، مثلا خیلی بازی ها وجود داره. بعد یه دفعه شما میبینید پشت صحنه چینش سرفست های بسیاری از دانشگاه های کره مریخ ایران اسلامی رو بنده جسارت نمی کنم، برنامه‌ریزی صهیونیست هاست که تو باید این سرفصل ها رو بخونی. یکی از اساتید دانشگاه ما میفرمودن که در ارتباط با فلان موضوعات یه جا منبع خوب پیدا میشه تو دانشگاه های دربسته مربوط به صهیونیست ها، و جای دیگه خبری نیست. اونا واقعا تو این علم پیشرفت کردن و بیرون هم نمیدن. خب استاد دانشگاه بود، خودشون میفرمودن تا کجا رفته جلو، بعد ما رو سر چه موضوعاتی سر کار میگذارن. تو علوم و فنون دیگه هم همینطور البته هست. خب وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، گوش خودشون رو وقف میکنن بر علم نافع. این همه تبلیغاتی که ما الان کردیم، نکته پردازی هایی که کردیم، توجه دادن دوستان بزرگوار بود به این نکته که در هر عرصه ای علم مضر وجود داره. واقعا باید مراقبت بکنیم، واقعا از بیرون نگاه کن، از بیرون نگاه کن علم مضر چیه. این یک وجه کلام امیرالمؤمنین هست. وجه دیگر کلام امیرالمؤمنین اینه که دنبال علم هستن. این کلام نمیخواد بگه آی مواظب باشید، آی علم غیر نافع ور ندارید. نه، این کلام دو تا حرف با ما میزنه. آی برخیزید سراغ علم بروید. بعدش میفرماید آی مواظب باشید سراغ علم مضر نرید. الان این قسمت اول سخن بنده رو کسی بگیره بقیه رو نگیره، تنبل خونه باز خواهد کرد. میگه حالا ما که برنامه‌ریزی درست حسابی نداریم برای علم آموزی، ولش کن، حالا که نمیدونیم چه کتابی بخونیم، پس یه کتاب نخونیم. نه، این روایت تأکید بر این وجه قصه هم داره که آدم باید خودشو وقف علم نافع بکنه. وقف یعنی من خودم رو متوقف میکنم، حرامه برای چیز دیگه استفاده بکنم و حتما باید برای این استفاده بکنم. خودشو وقف علم نافع کرده. آقا فلانی کجاست؟ مسجد. آقا فلانی کجاست؟ مسجد. آقا فلانی کجاست؟ مسجد. بابا این که 24 ساعته مسجده، مگه خودشو وقف مسجد کرده؟ دقت کردی؟ کسی که 24 ساعته به علم آموزی بپردازه خودشو وقف علم کرده. آیون، خانوم ها، بزرگواران کار دیگه ای غیر از علم آموزی نکنن. و واقعا من دقت کنید توی جلسه دانش آموز بلند شده یا جاقا آموزه های شما برمیاد که ما تلویزیون نگاه نکنیم. خب حتما ماهواره هم که نباید نگاه کنیم، خب حتما سر کوچه هم که نباید وایستیم. خب چیکار کنیم؟ لطفا راه حل راه بدید، فقط اینجور نباشه که نقد بکنید. گفتم ببخشید شما چقدر در روز تلویزیون نگاه میکنید؟ گفت مثلا 2 ساعت. گفتم خب خیلی بیجا میکنید 2 ساعت تلویزیون نگاه میکنید. گفت جاش چی کار کنیم؟ گفتم جاش تفریح میخوای؟ اصلا شما بیجا میکنید روزی 2 ساعت تفریح میکنی؟ آقا یقه بنده رو گرفته، من این 2 ساعت رو چه خاکی به سرم بریزم؟ چجور تفریح کنم؟ اصلا تو نباید تفریح کنی اینقدر. خیلی عادی. پر انرژی ترین نسل، نسل دبیرستان ما، نظام آموزش پرورش کنترلشون میکنه که بیکاری های سازمان یافته تو این نسل موجود باشه. بگن جوانامون فاسدن. خب امام صادق قسم خورد جوان بیکار فاسد میشه. میخوای قسم امام صادق دروغ در بیاد؟ من بچه‌م دبیرستانی شده تازه دارم میبینم. وقت میگم خب الان چیکار کنم؟ کاری ندارم بکنم. دبیرستان هم که اجازه نمیده من اینو شغل مفیدی بگذارم، چیکارش بکنم اینو؟ دختر و پسر دبیرستانی بیکار، دخترها میخوان دست به سیاه و سفید تو خونه بزنن، مامانشون هست، ماست که از بیرون میاد، کس برای نیست تو خونه ماست درست کنه، کرن هم که نمیخواد بگیرن از شیر و اینا، دوغ و اینا، نمیدونم بفرمایید آبم که از چشمه برای نیست بیارن، هیزم هم که برای نیست بشکنن که آبو گرم کنن. می چقدر از فعالیت های یه انسان الان حذف شده. طرف ازدواج کرده، مشکلات عدیده تو خونه داره، میگه این مشکل، میگم خانومت کار داره؟ نه. میگه نه بیکار تو خونه. میگم هر کی باشه روانی میشه، سرتو نبریده والا حقشه. یا آدم بیکارش هست تو خونه 5 دقیقه میخواد غذا درست بکنه. آقا زندگی راحت تر شده اینکه بشینی پای تلویزیون؟ واقعا چه زندگی نکبت باریه، چه زندگی عجیب غریبیه. خیلی اصلا دارم تعجب میکنه. مشغله مؤمن علمه، علم آموزی. جاش شما چیز دیگه قرار بدید روح خودتون رو سیاه کردید. عبادت هم نیست. حاج آقا ما خیلی حزب‌اللهی مذهبی هستیم، میخواهیم همیشه نماز بخوانیم برای پدر بزرگ جدمان، هم نماز قضا میخوانیم. شما خیلی بیجا میکنید جوانی خودتون گوشی نماز قضا. میدونید شما برای مسنترها نماز مستحبی خوندن مستحبتره تا برای جوونا. برای جوونا اینقدر استحباب نداره اون نماز مستحبیه که گفتن، فرمودن نماز جوون دعا بخونه، بزرگترها پیر مردترها نماز بخونن، وقت میگیره ازت. حضرت آیت الله العظمی بهجت پدرشون فهمیده بودن که ایشون رفتن تو زمینه‌های عرفانی و اینها کار میکنن، نامه نوشته بودن پسرم رفتی نجف درس بخونی، من راضی نیستم یه دونه عمل مستحبی انجام بدی، 2 رکعت نماز مستحبی بخونی سفرت حرامه باید برگردی. آقای بهجت میفرماید من بعد از چند سالی که از رفقای پدرم اومد درس خوندن منو دید ازش تمنا کردم برو حداقل بابام اجازه بده من تعقیبات نمازم بخونم، برم دو رکعت نماز مستحبی نافله شبو بخونم حداقل. از امر پدر جرأت نمی کردم، شد آقای بهجت. یه وقت بگذاره. خواب عالم بهتر از تا صبح بیدار موندن جاهله. کار علمی کردن یکی از شیوه زندگی جزء زندگیه. انشاءالله یک روزی نظام آموزشی عالی و غیر عالی به این نحوهی که هست ور بیفته و تو مردم برگردن بگن که آقا ما تکنسیان میخواییم، بگه من خوندم بلدم، بفرمایید. بعد میری میبینی که امتحان میگیری، بله بلده، به اندازه یک تکنسیان چیه، مهندس، یک دکترای مهندسی چیز بلده. خواهش میکنم به آمار مراجعه کنید، اکثر انسانهای بسیار توانمند کسانی بودن که خارج از رشته های درسشون کار کردن. درست نمیگم؟ شهید آوینی مهندسی نمیدونم کشاورزی داشت، مهندسی چی داشت؟ اون یکی آقا میگی که دکترای من چی داره؟ خب لیسانس تو چی خوندی؟ توی مثلا یه درس دیگه خونده. کارشناس ارشدش هم حتی توی درس دیگه خونده. چیه؟ وقتی آدم روحش با علم عجین میشه، به یه موضوعی شخصا علاقه پیدا میکنه. حالا به یه دلیل رفته دانشگاه، به یه دلیل یه رشته‌ای رو شروع کرده. فلان فیلسوف میگن طبیب بوده، فلان طبیب میگن الهیات میخونده، فلان اصلا برای چی؟ برای اینکه ارتباط شخصی آدم‌ها آزاد از سازمان‌ها و نظام‌های آموزشی که تو اون بخش اول عرض کردم تخریب می‌کنه خلاقیت رو، میاد روح انسان رو چقدر آباد می‌کنه. توی عرصه دین من اجازه بدید یه روایت اینجا براتون بخونم، از نظر ارزشی شما به علم نگاه بکنید. رسول خدا می‌فرماید اذا اتى علی یوم لزداد و فیه علمن یقربونی الالله تعالی فلا بورک لی فی طلوع شمس ذلک الیوم. میفرماد یه روز بر من بگذره علمی که منو به خدا نزدیک بکنه پیدا نکنم، اون روز مبارک نیست به من، اون روز به من سیاه میشه. رسول خدا که اگه بخواد بشینه کیف علومی که داره بکنه، باید تا روز قیامت زنده باشه فقط کیف اون داشته هاشو بکنه. آدم های بی ظرفیت دیدی چقدر کیف میکنن از داشته هاشون؟ یه چیزی یاد میگیرن تا 2 سال کیف میکنن، اینقدر کیف میکنن دیگه چی نمیخونن. روانکاوی بکنید این وضعیت اخلاقی آدم ها رو در ارتباط با علم آموزی. علم آموزی یک مسئله به شدت اخلاقیه، در مرتبه دوم یک مسئله به شدت فرهنگیه، در مرتبه سوم یه چیزیست که منافع حیات اجتماعی و فردی و معیشتی ما رو تأمین میکنه. علم آموزی در درجه اول یک فضیلت اخلاقیه. بگذارید کلام رو اطاله ندم، فکر کنم این بخش باقی میمونه، جلسه بعد هم درباره علم آموزی یه مقدار با هم صحبت انشاءالله خواهیم کرد. یک نکته بگم و اون سوال همیشگیست ما طلبه ها از ناحیه دین وقتی میایم در باب علم سوال صحبت میکنیم، معمولا سوال میکنن آقا من دانشجو الکترونیکم، ربطی به دین نداره، منظورتون از این علوم علم دینی بود یا علم غیر دینی؟ هر علمی آموخته بشود اما علم نافع باشه، اما وقف بکنه خودش رو انسان برای کار علمی، هر علمی اثر تهذیبی داره، هر علمی فرقی نمی کنه، مضر نباشه، مهلک نباشه. نظرات یک اندیشمندی که اگر مبانیش رو تو واقف باشی بی احترامی به انسانها کرده، غلط هم هست از نظر ارزشی، مثلا عرض می کنم نه از نظر علمی، از نظر علمی مهم نیست، آدم جرح و تعدیل می کنه میره جلو، تو از مبانی غلط بودن ارزشی این علم خبردار نباشی، تازه تا اینجا شیرات نداره، بعد این علم رو به صورت علم قطعی بپذیری، این علم مضر، خیانت کرده اون کسی که به عنوان سرفصل علمی اینو گذاشته تو کتابای تو، علم مضر نباشه. علم سعه صدر به انسان میده، علم روح انسان رو فراخ میکنه. من برای اینکه مثال بزنم شما خیالتون راحت باشه عرض میکنم، دموکراسی یه چیزیه که میدونید ماها باش مخالفیم، میگیم حداقل مثل باتیمور و دیگر اندیشمندان علوم اجتماعی میگیم اینا دموکراسی چیز دیکتاتوری مدرنه، اشرافیت مدرنه. دموکراسی انسانها رو، جوامع غربی رو درشون خیلی پیشرفته است، بر سرنوشت خودشون مسلط نکرده، جوامع فریب خورده بیش نیستن که سرمایه‌دارا برایشون مسلطن. ما اینو معتقدیم. ولی همین دموکراسی مسئلهش وقتی به صورت علمی تو جوامع بشری حل شده، میدونید چقدر مقدمه ساز ظهور آقا امام زمانه؟ شما آدم فهمیده بیار، آدم فهمیده ملحد، آدم فهمیده بیدین، آدم میتونه باشه حرف بزنه. از این یک کسی که نمیتونه آدم باشه حرف بزنه، اونو چه خاکی آدم به سرش بریزه؟ شما آدم عالم بیار، عالم با خطوط صهیونیستی، آقا آدم میتونه دو کلمه باشه حرف بزنه. آقا همه اهل عالم با سواد بشن تا ما بتونیم اهل عالم رو نجات بدیم. با سواد بشن که وقتی، چون دین پیچیده است، ذهن پیچیده میخواد تا دین رو بفهمی. دین پیچیدگی داره. اگر کسی دین رو، بذارید این روایت رو براتون بخونم، میخواستم بگذارم برای هفته بعد. علوم دینی چه ارزشی دارن؟ میفرماید تفقهو فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره. فقه یعنی دین فهمی، نه به معنای فقه مسئله احکاما که تخصصی یه رشته ایه. حتی همه عالمان دینی هم لازم نیست فقیه به این معنای رایجش بشن، مرجع تقلید بشن. فقه یعنی دین فهمی. دینو بفهمید چرا، چه فایده ای داره؟ دین فهمی ذهن پیچیده به شما میده، مفتاح بصیرته. لذا هر کی دین فهم باشه تو هر علمی وارد بشه، تو اون علم درجه یک میشه. بنده دیگه روم نمیشه بگم به پزشکا یه 3-4 سال علم فقه بیاموزی ببین چه خواهد شد. مگه تو تاریخ نداریم؟ ما طلبه ها رو از علم فقهی طبابت محروم کردن، اطباء رو از فقاهت محروم کردن. خودت برو تو خونه بشین امتحان کن چه خبر میشه. شما برو یه کمی علم فقهی بیاموز، رشتت چیه، هر چی از رشتت برگرد این تو رشتت چقدر موجوده جلب و فعال و تیز و زبلی میشی. دین اینجوریه. دین پیچیدگی داره، چون انسان پیچیدگی داره. پیچیدگی نه غیر قابل دسترس، نه معماهای سردرگم سر کارگزار. پیچیدگی بسیار لذت بخشی داره که اندیشه انسان رو بزرگ میکنه. خب رابطه متقابل دارن. اگه کسی یه مقدار کار علمی نکرده باشه، دین حالیش نمیشه، شعور دین رو پیدا نمیکنه. میخواد آدم خوبی بشه، بابا این اصلا نمیفهمه چیزی. برو تو هر رشته تحصیلی یه لیسانس بگیر بتونیم با هم دو کلمه حرف بزنیم از دین. حتی بهتر گریه میکنه در راه خدا، همه چیش بهتره. و از اون طرف هم علم دین اینجوریه، این پیچیدگی رو به انسان میده. آدم تو هر علم دیگه ای وارد بشه اون وضعیت رو پیدا خواهد کرد. پس سوال این بود که آیا هر علمی از نظر دینی ارزشمنده؟ چون هر علمی ذهن پیچیده میتواند به انسان بدهد، خصوصا علم نافع، و انسان تعصبی هم برخورد نکنه، آداب علمو داشته باشه، این انسان برای پذیرش دین آماده تر خواهد بود. چون دین هم نیاز به علم داره. خدا اساسا، من تعبیر نارسا و غلطی دارم، ولی خدا یک کس با سوادی وارد یه جلسه بشه، مقابل پاش بلند میشه، احترام میذاره. آدم عالم و احترام میذاره. بگذارید در مورد فضیلت علم و اون بحث وقف کردن علم، آثار معنویش جلسات دیگه خدمت شما عرض بکنم. اون وقت شما ببینید که خداوند متعال چگونه از شما انتظار دارد در اصل همین تحصیلات دانشگاهی که دارید به اعلی علیین برسید، و ابزارش برای شما از من عوام بسیار فراهمتر هست. خدایا از آن علمی که نور است و در قلب آن کسی که میپسندی قرار میدهی، در قلب ما فراوان عنایت بفرما. ما رو جزو سربازان خالص الولای حضرت ولی عصر قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.